ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات مذاکرات ژنو را تکذیب کرد. نماینده سازمان ملل متحد در سوریه میگوید هنوز تاریخ نشست بین المللی صلح مشخص نیست. و رئیس دیوان عالی کشور میگوید به مصلحت نیست که پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بیش از این در جامعه باز شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. آقای ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نوشت همه مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی درباره جزئیات خیالی طرح نوشتند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. از دیگر سو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران را امیدوار کننده توصیف کرده. در همین ارتباط گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا را از اوکراین بشنوید.
تنها یک روز پس از هشدار نماینده روسیه در گروه 5 علاوه 1 نسبت به خوشبینی شتاب زده پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نتایج این مذاکرات را دلگرم کننده دانست و بیانیه این وزارتخانه نیز گفتگوهای ژنو را سازنده مشروع و پرمحتوا توصیف کرد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت
یا با نیویلیرول значение этого раунда на наш взгляд он хотя и был очень непростым но весьма весьма
من اهمیت این دور از گفتگوها را دست کم نمیگیرم. به عقیده ما گرچه این مذاکرات دشوار بود اما بسیار بسیار دلگرم کننده نیز بود. طرف ایرانی پیشنهادهای جدیدی ارائه کرد که مورد استقبال گروه 5 به علاوه 1 قرار گرفت و ما نیز معتقدیم که این پیشنهادها نشانگر جدیت ایران برای یافتن راهکارهای سیاسی به منظور رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه اتمی‌اش است و می‌تواند زمینه پیشبرد مذاکرات را فراهم کند.
لوکاشویچ به جزئیات این پیشنهادها اشاره نکرد، اما روزنامه روسیه نزاویسیمه گزیتا به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که ایران در ازای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی و لغو کامل تحریم‌ها برای تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم، کاهش تعداد سنتریفیوژهای پیشرفته و بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمیش اعلام آمادگی کرد. الکساندر مالاشنکو کارشناس مرکز کارنگی در مسکو میگوید که پیش از برداشتن گام‌های عملی از سوی ایران بدبینی نسبت به اهداف هسته‌ای این کشور از میان نخواهد رفت.
Процесс будет идти, но света в конце тоннеля пока не предвидится. Это хорошо, что будет.
مذاکرات از سر گرفته شده و ادامه خواهد یافت، اما هنوز نوری در انتهای این مسیر دیده نمی‌شود. بسیار خوب است که لحن ایران تغییر کرده و کشورهای غربی نیز نسبت به نتایج مذاکرات امیدوارتر شدند. اما این مناقشه به قدری پیچیده است که بعید به نظر می رسد به زودی حل شود. پیش بینی می کنم که برخی از مسائل برطرف می شود، اما تنش و بی‌اعتمادی پابرجا خواهد ماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوال پیرامون نتایج مذاکرات هسته‌ای ژنو با ایران خبرنگاران را به سخنان مذاکره کننده ارشد روسیه با این کشور ارجاع داد، اما ارزیابی وی با ارزیابی نماینده روسیه در گروه 5 علاوه 1 تفاوت اساسی داشت. در حالی که لوکاشویچ نسبت به پیشرفت مذاکرات با ایران ابراز اطمینان کرد، ریبکوف اظهار داشت که طرفین مذاکره کیلومترها با یکدیگر فاصله دارند، اما نیم متر نیم متر به سوی هم گام برمی‌دارند و نتایج آخرین دور مذاکرات نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت گفتگوها در آینده باشد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، درباره دوگانگی واکنش روسیه میگوید:
روسیه نگران دورنمای بهبود روابط میان ایران و غرب است. برای بسیاری حتی این سوال مطرح است که آیا در آینده نچندان دور مثلثی که مسکو یکی از گوشه‌هایش است و غرب و ایران دو گوشه دیگرند وجود خواهد داشت یا نه؟ به همین دلیل در این دور مذاکرات مسکو نقش پلیس بد را بر عهده گرفته است. اما من معتقدم تا زمانی که ایران و روسیه منافع مشترک منطقه‌ای داشته باشند، به ویژه در سوریه، به یکدیگر نیاز خواهند داشت.
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نباید مذاکرات هسته‌ای با ایران را با مناقشه سوریه و برگزاری کنفرانس ژنو دو مرتبط دانست. وی در این حال تأکید کرد که درک همگانی لزوم دعوت تهران به این کنفرانس افزایش یافته و روسیه فعالانه بر مشارکت ایران به عنوان بازیکن با نفوذ منطقه‌ای در حل مسئله سوریه پافشاری می‌کند.
گزارش آنا رایسکایا، گزارش رادیو فردا از اوکراین رو شنیدید. در ارتباط با همین موضوع، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارزیابی‌های دولت آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بنابر این گزارش، دولت باراک اوباما پس از مذاکرات امیدوارکننده ژنو این ارزیابی‌ها را آغاز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، از جمله گزینه‌های مطرح آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای تخفیف فشار تحریم هاست، در صورتی که حکومت ایران گام‌های مشخصی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ایش بردارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از این مقام دولت آمریکا آورده است که رایزنی در مورد این طرح در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا جریان دارد. او همچنین به این روزنامه گفته است کاخ سفید از سنای آمریکا خواهد خواست تا از تصویب لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌ها خودداری کند.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام به قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم. این چی کار با تو میکنم؟
امروز میتونید شنونده برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو باشید. اگر که مایل هستید در این برنامه شرکت کنید، نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما، همچنین با کارشناس و مجری برنامه در میون بگذارید. به 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید. موضوع برنامه هم درباره بررسی روند مذاکرات اتمی ایرانه که دور جدیدش از سه‌شنبه و چهارشنبه آغاز شد. میتونید نظرتون رو با این برنامه در میون بگذارید. اما ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه. نغمه شریعت پناهی، همسر کشیش سعید آبدینی، میگوید امیدوار است تلاش های او، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هر چه زودتر موجب آزادی آقای آبدینی شود. سعید آبدینی یک نوکیش مسیحی است و علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت آمریکایی هم داره. بر پایه گزارش ها، او در مهر ماه سال 91 پس از سفری به ایران که برای بازدید از خانواده‌اش صورت گرفته بود بازداشت شده. دادگاه تجدید نظر در شهریور ماه حکم بدوی 8 سال حبس تعزیری سعید آبدینی، کشیش مسیحی ایرانی آمریکایی، رو تایید کرد. حسین قویمی در گفتگویی که با نغمه شریعت پناهی، همسر سعید آبدینی، داشته، در از او درباره وضعیت کنونی آقای آبدینی در زندان اوین پرسیده. نغمه شریعت پناهی در واشنگتن:
پدرشون چند روز پیش دوشنبه ها میتونن ملاقاتشون کنن و ملاقات کردن. خیلی وضعیت جسمیشون خوبه، وضعیت روحیشون هم خوبه. خب خبر دارن که خیلی سرصدا شده. مثلا آقای اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با آقای روحانی صحبت کردن در مورد سعید و الان هم پارلمان اروپا بیانیه داده در مورد آزادی سعید در کشور مختلف و خیلی امیدوار بود برای آزادیش، ولی از نظر جسمی روحی شرایط خوبی داره فعلا.
از کجا خبر دارین که در این تماس تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی در مورد سعید عابدینی هم صحبت شده؟
من چند جا فرستادم، هم سی ان ان اینو کاور کردم، خود آقای اوباما بعد از اینکه صحبت کردن یه پرس کنفرانس دادن و تمام صحبت ها رو در حقیقت توضیح دادن و سی ان ان هم در موردش صحبت کرد که زندانیای آمریکایی مثل آقای امین حکمتی و سعید عابدینی تون صحبت ها آقای اوباما و آقای روحانی صحبت شده بود که واسه من یه پوان مثبت بود، چون من خیلی تو امسال خیلی تلاش داشتم که چون آقای جان کری صحبت کرده بود، ولی من درخواستم از دولت آمریکایی بود که خود آقای اوباما مستقیم صحبت کنه در مورد سعید، که خوشحال شدم این اتفاق افتاد. نزدیک 7000 نفر یه نامه رو امضا کردن، از دولت خواستن، خیلی از کنگرسمنای آمریکا، خیلی از معروفاش خیلی جدی صحبت کردن و گفتن حتی قبل از اینکه آمریکا وارد صحبت با ایران بشه در مورد مسئله هسته‌ای، باید شرط اصلیش اینه که سعید آزاد کنم.
خانم شریعت پناهی، آیا در این مدت تونستین با همسرتون آقای سعید عابدینی از طریق تلفن تماسی داشته باشین در زندان؟
ژانویه امسال آخرین باری بود که دولت ایران این اجازه رو به من داد. در واقع سعید قبلا میتونست چند بار زنگ بزنه خانوادهش تو ایران و اونا از طریق موبایل به من زنگ زدن و خیلی سخت ولی میشد یه چند دقیقه صحبت کرد، ولی متاسفانه از زمانی که حکمشو دادن 7-8 ماه پیش دیگه اجازه ای ندادن. خیلی تلاش داشتیم که این تلفن ها ادامه پیدا کنه ولی اجازه ای ندادن فعلا.
خانم شریعت پناهی، شما در زمان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک نامه ای رو برای آزادی همسرتون به همراهان او تحویل دادین. آیا در این رابطه با شما از طریق دفتر رئیس جمهوری ایران تماسی گرفته شده، ارتباطی یا واکنشی دیدین؟
نه، ولی خود اون افرادی که تو نیویورک به من قول دادن که این نامه رو آقای روحانی حتما میخونه و میبینه و افراده خیلی در سطح بالا بودن این نامه رو تونستم تحویل بدم.
تا چند اندازه امید دارین قبل از کریسمس همسرتون سعید عابدینی آزاد بشه و برگرده پیش خانواده؟
من خیلی امیدوار هستم. تو این چند ماه خیلی اتفاقای خوبی افتاده، نه تنها از طریق این رابطه بین ایران و آمریکا، و خیلی امیدوارم چون ایران الان میخواد با دنیای بیرون کار کنه و امید من اینه که واقعا قبل از کریسمس باشه، یعنی تا چند ماه دیگه سعید بتونه برگرده پیش خانواده.
همسر سعید عابدینی بود، زندانی ایرانی. اما اجازه بدید که در ادامه بپردازیم به برنامه ملاقات از آرش حسن نیا. در ارتباط با این برنامه زنجیره‌ای میتونید با info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 90 بازداشت شد. اتهام حسن جوانی اقدام علیه امنیت ملی و هواداری از یکی از گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. پرونده اتهامات آقای جوانی پس از بازداشت به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و قاضی پیرعباسی به اتهامات او و دیگر هم پرونده‌ایش محمد رضا یا میثم حسینی رسیدگی کرد. نتیجه رأی قاضی پیرعباسی برای آقای جوانی 10 سال زندان در تبعید در شهر بندرعباس در جنوب ایران بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا آقای جوانی در اسفند ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان اوین در تهران به زندان مرکزی بندرعباس انتقال یابند. حسن جوانی که نزدیک به 60 ساله است از بیماری‌های گوناگونی از جمله عارضه قلبی و پروستاد رنج می‌برد که انتقال او به زندان بندرعباس به دلیل وضعیت جسمیش نگرانی‌هایی را برای خانواده او به دنبال داشته است. 14 زندانی سیاسی عقیدتی تبعید شده به زندان بندرعباس از همان زمان ورود به این زندان به رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایمشان اعتراض داشتند. در شهریور ماه سال 92 مسئولان زندان بندرعباس با تخلیه 7 سلول که پیش از این به عنوان بند سلول‌های انفرادی از آنها استفاده می‌شد، بندی ویژه مجرمان امنیتی مهیا کردند که حال زندانیان سیاسی عقیدتی این زندان از جمله حسن جوانی در این بند نگهداری می شوند. بر اساس گزارش ها وضعیت جسمی حسن جوانی با توجه به بیماری های گوناگونی که با آنها مبتلاست وخیم توصیف شده است. حسن جوانی در زندان بندر عباس در حال گذراندن دوره محکومیت 10 سال زندان در تبعیدی است که به آن محکوم شده است.